ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه 26 شهریور 1392 برابر با 17 سپتامبر 2013 میلادی. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوع از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ همکارم میروم و آقای فاطمی با آخرین خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، روز سه‌شنبه امروز آیت الله خامنه‌ای در دیدار با عده‌ای از فرماندهان سپاه گفت لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی فعالیت کند، اما باید عرصه سیاست را بشناسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله خامنه‌ای در جای دیگری از سخنانش گفت که او مخالف حرکت‌های صحیح دیپلماسی نیست و به همان چیزی که سالها پیش به نرمش قهرمانانه نامگذاری کرده بوده است معتقد است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز دیروز گفت سپاه مافوق و ورای جریانات سیاسی است، نه در کنار و داخل جریانات سیاسی. نشریه آلمانی اشپیگل به نقل از منابع اطلاعاتی خود نوشته است حسن روحانی به زودی از توقف فعالیت سایت اتمی فوردو خبر خواهد داد. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه دیروز منتشر شد، روحانی قصد دارد در آستانه تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمادگی ایران را برای بستن سایت فوردو و خروج سانتریفیوژهایان تحت نظارت بازرسان بین المللی اعلام کند. به نوشته اشپیگل، رئیس جمهوری ایران در ازای این کار میتواند از آمریکا و اروپا بخواهد تحریم‌های ایران را لغو کند. خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع خود این گزارش اشپیگل را تکذیب کرده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه تبادل نامه بین حسن روحانی و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را تایید کرد. خانم افخم گفت نامه مربوط به انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران بود و آقای روحانی هم در پاسخ به نامه اوباما نکاتی را در موارد مورد نظر بیان کرد. به گفته مرضیه افخم، تبادل این نامه‌ها از کانال‌های جاری دیپلماتیک انجام شد. باراک اوباما روز یکشنبه تماس مستقیم با حسن روحانی از طریق فرستادن نامه را تایید کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش همچنین گفت حسن روحانی برنامه‌ای برای دیدار با مقامات آمریکایی ندارد. اما به گفته او در صورتی که در چارچوب گفتگوها با گروه 5+1 روند کار به سمتی پیش رود که لزوم این کار به وجود آید، در این چارچوب این ملاقات انجام می گیرد. سرگئی لاوروف و لوران فابیوس وزرای خارجه روسیه و فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو تایید کردند که کشورهایشان در مورد چگونگی پایان دادن به بحران سوریه اختلاف نظر دارند. سرگئی لاوروف حمله شیمیایی ماه گذشته در نزدیک دمشق را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و گفت در گزارش سازمان ملل به تمام پرسش‌های روسیه پاسخ داده نشده است. این در حالی است که وزیر خارجه فرانسه با استناد به همان گزارش گفت شکی باقی نمانده که حکومت بشار اسد مسئول حملات شیمیایی ماه گذشته است. در گزارش سازمان ملل که روز گذشته از طرف بانکیمون به شورای امنیت ارائه شد، استفاده از بمب شیمیایی تایید شده ولی به عاملان این حملات که به مرگ حدود 1400 نفر غیر نظامی منجر شد اشاره‌ای نشده است. در واژگون شدن یک اتوبوس زائران عراقی در محور بروجرد عراق 16 زائر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این سانحه در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه در نزدیکی بروجرد رخ داد. 20 زخمی این سانحه در بیمارستان‌های بروجرد بستری شدند. و پلیس واشنگتن هویت شخصی را که با تیراندازی در یک مجتمع نیروی دریایی آمریکا دیروز دوشنبه 12 نفر را کشت اعلام کرد. وی که نامش آرون الکسیس اعلام شده، یک سیاه‌پوست 34 ساله اهل کانزاس و سرباز ذخیره نیروی دریایی آمریکا بود و به گفته خانواده‌اش تحت درمان روانی قرار داشت.
ممنون از شما آقای فاطمی، شنونده آخرین خبرها بودید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. یک روزنامه آلمانی از آمادگی ایران برای تعطیلی سایت هسته‌ای فوردو و توقف غنی‌سازی 20% خبر داده. در این مجله با یک تحلیلگر مسائل ایران در این باره صحبت خواهیم کرد.
گفته شد این بار فکر میکنیم که ایران جدیه برای از میان برداشتن این گره کور پروژه اتمیش.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید با حرکت‌های صحیح دیپلماسی مخالف نیست و اسم این حرکت را نرمش قهرمانانه نامیده. کارشناسان در این باره چه میگویند؟
همین آقای خامنه‌ای در نوروز امسال در مشهد گفت من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی‌ام. پس این یک تغییر و تحول البته مثبت به نفع جامعه ایران است.
در حالی که دیروز دوشنبه در ایران دسترسی به سایت‌های فیسبوک و توییتر امکان پذیر بود، امروز سه‌شنبه دوباره این سایت‌های شبکه اجتماعی بسته شدند. گزارشی را در همین باره تقدیم شما خواهیم کرد. پیام‌های شما شنوندگان گرامی و در صورت امکان ارتباط با محل برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی جهان در مجارستان دیگر بخش‌های این مجموعه خبری خواهند بود. و اما مجله آلمانی اشپیگل می نویسد که منابع اطلاعاتی و امنیتی به این نشریه گفتند دولت حسن روحانی آماده است تا غنی‌سازی 20% اورانیوم را در تأسیسات فوردوی قم متوقف کند و به بازرسان هم اجازه دهد تا بر نقل و انتقال سانتریفیوژهای این تأسیسات اتمی نظارت کنند، کاری که اگر انجام شود می تواند این فایده را در بر داشته باشد که تحریم‌های بانکی و نفتی ایران هم لغو شوند. جزئیات بیشتر را از همکارم علیرضا کرمانی بشنویم.
آمادگی ایران برای توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم، خبری که این روزها از منابع گوناگون شنیده می شود. حالا پس از وزیر خارجه روسیه، مجله آلمانی اشپیگل هم از قول منابع امنیتی که نامی از آنها نبرده می گوید رئیس جمهوری تازه ایران آماده است غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات فوردو را متوقف کند. گزارش اشپیگل حتی میگوید حسن روحانی جزئیات پیشنهادهایش را در جریان سفر به نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام خواهد کرد. گزارش اشپیگل به این هم اشاره میکند که گفتگوهای مقامهای ایرانی با مقامهای کشورهای قدرتمند جهان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 میتواند به مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا هم منتهی شود. مذاکرات دو جانبه چیزی است که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران هم پیشتر آن را توصیه کرده بود. در همان روز انتشار گزارش اشپیگل یعنی روز دوشنبه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت که تهران خود را برای مذاکره با 6 کشور طرف گفتگو بر سر امکان توقف غنی‌سازی 20% آماده می‌کند. از مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن که گاه طرف مشاوره دیپلمات‌های غربی هم هست میپرسیم شواهد بیشتری هم میتوان یافت؟
من هفته پیش که در نیویورک بودم در ملاقات خصوصی که با دو تن از دیپلمات‌های درگیر با این گفتگو داشتم، اونها هم این ارزیابی رو داشتن که ایران این بار میخواد به طور سازنده و شفاف مذاکرات رو با سرعت قابل اندازه‌گیری چارچوب پاسخهای طرف مقابل پیش ببره و حتی اینو میتونم بگم که گفته شد ما این بار فکر میکنیم که ایران جدیه برای از میان برداشتن این گره کور پروژه اتمیش و این چارچوب من فکر میکنم بیش از یک منبع الان اینو تایید میکنه که رفتار ایران در جهت اطمینان سازی
پس از سالها مذاکرات بی نتیجه با قدرت‌های جهانی، حالا این مقام‌های ایرانی هستند که می‌گویند مذاکرات نباید طولانی شود. در تازه‌ترین اظهار نظر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با شبکه ABC که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفته است همان گونه که رئیس جمهوری ایران اعلام کرده، ما با طولانی شدن مذاکرات مخالفیم. یک روز پیش از آن علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم که به وین رفته بود در حاشیه نشست سالانه کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگاران گفت من با پیام رئیس جمهوری جدید برای تقویت و گسترش همکاری فعلیمان با آژانس و با هدف پایان دادن به موضوع موسوم به پرونده هسته‌ای ایران به اینجا آمده ام. از مهرداد عمادی میپرسیم اگر ایران حاضر به توقف غنی‌سازی 20% باشد در برابر چه چیزی خواهد خواست؟
اولین مرحله اندر فوریت مسئله تحریم‌های بانکیه که این تحریم‌های بانکی فقط مربوط به سپاه نیست، تمام اقتصاد ایران رو نشان گرفته و شهروندان ما الان دارن صدمه می‌بینن. بخش خصوصی واقعی ما داره در یه حالت نیمه فلج به فعالیت ادامه میده. با توجه به اینکه برداشتن محدودیت کار اداری و به مراحل قانونی احتیاج نداره، شاید اولین پاسخ مثبتی که باز کردن این در بسته باشه، من ارزیابی اینه که پاسخ مثبت در تهران دیده خواهد شد که خب فرپن جدیه در مورد انتظاری که داره، حاضری که انتظار رو با رفتار مثبت پاسخ بده.
در واکنش به صحبت‌های وزیر خارجه روسیه و گزارش مجله اشپیگل روز سه‌شنبه، ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران نوشت یک مقام آگاه که نامی از او برده نشده اخبار برخی رسانه‌های خارجی مربوط به آمادگی ایران برای تعطیلی سایت فوردو را تکذیب کرده است. نخستین تماس رو در روی نمایندگان ارشد ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 6 قدرت جهانی در نیویورک کلید خواهد خورد. دیپلمات‌های غربی تا کنون از تغییر لحن تهران استقبال کرده اند، اما میگویند ایران باید در عمل نشان دهد که به دنبال حل و فصل مسئله هسته‌ای است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه خطاب به فرماندهان سپاه پاسداران گفت که لزومی ندارد این نیروی نظامی در عرصه سیاسی پاسداری کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، رهبر جمهوری اسلامی همچنین در مورد سیاست خارجی از اصطلاح نرمش قهرمانانه سخن گفت. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس در همین باره و درباره سخنان آیت الله خامنه ای با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
دومین باری که آیت الله خامنه ای در حقیقت داره به فرماندهان سپاه میگوید که با برخی از سیاست های اینا موافق نیست، که یکیش قبل از انتخابات بود مبنی بر عدم دخالت، و امروز هم در حقیقت اگه شما سخنان فرمانده های سپاه در مورد رابطه با آمریکا و حتی در مورد مسئله سوریه، مسئله تنش اخیر با سوریه نگاه بکنید، ناحاشیت موضع‌گیری های تند غیر مسئولانه است که حتی شکایت آقای هاشمی هم در پی داشت. آقای خامنه‌ای به نوعی میگوید که به اصطلاح نرمش کردن در دیپلماسی امری واجب است. همین آقای خامنه‌ای در نوروز امسال در مشهد گفت من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی ام. پس این یک تغییر و تحول البته مثبت به نفع جامعه ایران است که نرمش دیپلماسی صورت بگیره و آقای روحانی دستش برای مذاکرات باز باشه، همون مذاکراتی که در دوره آقای خاتمی میتوانست بشود، ولی هم بیت رهبری هم فرماندهان سپاه عملا مخالفش بودن و نگذاشتن که آقای خاتمی بتواند با آقای کلینتون دیدار یا گفتگوی داشته باشد. پس این یک قدم مثبت در دیپلماسی برای تنش‌زدایی در منطقه و جهان و باید انتظار داشت غرب هم به این پاسخ مثبت بده.
فکر میکنید که چه عواملی باعث شده که صحبت‌های یا دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای تا اندازه‌ای متفاوت با سخنان گذشته‌اش باشه؟
در وهله اول رأی مردم، یک دو عملکرد بسیار منفی اقتصادی سپاه پاسداران در 8 سال اخیر در اقتصاد کشوری که در حد فاجعه است، و در مسئله دوم به اصطلاح اون رأیی که مردم دادن و خواستی که نشان دادن و اینکه آقای خامنه ای نتوانست ایران به سبک کامل تک‌صدایی در درون حکومت ببره. اشتباه نکنیم، جامعه دموکراسی در جامعه ایران نیست، ولی چند صدایی در حکومت ایران بود. آقای خامنه ای سعی کرد از سال 1884 با حزب هاشمی و بعد خاتمی برود به سوی تک‌صدایی شدن، مدل کره شمالی، که این در ایران پاسخ نداد. یک، به خاطر جامعه مدنی، دو، به خاطر مشکلات اقتصادی، سه، به خاطر وجود هاشمی و خاتمی در درون حاکمیت و یه مقدار زنده بودن جامعه ایران و همچنین فشارهای جهانی. اینا علل مهم تغییر سیاست ها میتواند باشد، منتها هنوز باید مراقب بود که این سیاست ها متوقف نشود و به سمت باز شدن فضای جامعه هم برود.
یکی دیگر از نکاتی که رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خودش مطرح کرد این بود که نباید چالش انقلاب به چالش‌های جناحی فروکاسته بشه. اشاره آیت الله خامنه‌ای رو فکر می‌کنید در مورد چه موضوعی بوده؟
تمام گفتمان یک جناحی کردن از سال 1375 در درون حکومت ایران شکل گرفت به دوره احمدی نژاد و امروز وقتی آقای خامنه ای از حذف یک جناح میگوید، در حقیقت برگشته است به نظر خودش در سال 1377، یعنی قبل از مجلس ششم. ایشان تا مرحله تحمل جناح عقب رفته، که نشان میدهد که جناح هاشمی، جناح خاتمی و بخشی از اصلاح طلبان قدرتمندند و به حکومت برگشتند. منتها این جامعه مدنی است که باید بتواند خواسته خود که بازم به حکومت تحمیل کند و جامعه ایران به گفتمان انقلاب برگردد. گفتمان انقلاب گفتمان آزادی و استقلال بوده برای همه ایرانیان.
تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس، درباره اظهارات امروز آیت الله علی خامنه ای با همکارم بهروز کانونی گفتگو می کرد.
جمهوری اسلامی تز داره که 35 سال هست داره با این تز جلو میره، میگه که برای رسیدن به هدف دست به همه کاری میزنیم. هدف اینه چیه؟ هدف حفظ نظام، حفظ اسلام. اگه خیر و صلاح نظام در این باشه که با آمریکا رابطه برقرار میشه، خب مسلما میشه. اگر خیر و صلاح جمهوری اسلامی در این نباشه که با آمریکا مذاکره کنه، پس هیچ وقت همچین رابطه‌ای برقرار نخواهد شد.
میخواستم از سخنان آقای روحانی انتقاد کنم که میگن سپاه در اقتصاد کشور شرکت نداره و اینها شایعه است. آقای روحانی، به خاطر دخالت‌های سپاه در مسائل اقتصادی ما الان بدبخت شدیم، مملکت ما اقتصادش فلج شده. شما باید دست اینا رو از اقتصاد کشور کوتاه کنید.
آقای روحانی سپاه پترینان دیگه یه مثل آقای خاتمی برای نظام.
آقای روحانی، نقض حقوق بشر در کشور وجود داره. برای یک بار هم که شده از زندان‌ها بازدید کنید. زندان‌ها پر است و زندانیان از حقوق خود محرومند.
رمقانی هستم از تهران. آقای روحانی، اگه واقعا انسان زودتر دست به جمهور، روزانه صدها خانواده به خاطر فقر و گرانی اصلا میپاشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از شنیدن تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه در رابطه با ایران. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر دوشنبه شب به راحتی و بدون فیلتر شکن به این دو وبسایت دسترسی پیدا کردند. اما صبح امروز سه‌شنبه، خبرگزاری مهر به نقل از عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نوشت که فیلتر نبودن فیسبوک در شب گذشته به دلیل اشکال فنی بوده و کمیته فنی در حال بررسی این موضوع است. پس از رفع فیلتر فیسبوک و توییتر در دوشنبه شب، این موضوع با واکنش مثبت و خوشحالی گروهی از کاربران ایرانی در این دو شبکه اجتماعی روبرو شد. در همین باره آپتین صدر در گفتگو با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، از او پرسیده که چرا هیچ واکنش رسمی و شفافی برای اطلاع رسانی درباره این موضوع نشان داده نشده است. نیما راشدان:
مشکلی که وجود داره اینه که ایران در این زمینه هم مثل همه زمینهای دیگه اساسا برای مردم حق قائل نیست که بیاد و مثل کشورهای دیگه دنیا یک سری اطلاعات فنی رو در اختیار خبرنگاران بذاره و برای جامعه توضیح بده که داره چیکار میکنه.
پشت درهای بسته اون اتاقی که خیلی ساده به شما بگم ترافیک اینترنت کشور از یک ور وارد اون اتاق میشه، یه اتفاقی تو اون اتاق میفته و بعد اون ترافیک از اونجا خارج میشه. به هر حال یه کارایی داره در اون دومون اتاق فیلترینگ انجام میشه. شرکت ارتباطات زیرساخت داره یه کاری انجام میده با داده‌های ورودی و خروجی کشور.
چه کاری دارن انجام میدن؟
کاری که داره انجام میده یکی از این چند کاره، یه بخشش خب به هر حال اومده بیرون، ما میدونیم که دارن تلاش میکنن داده‌ها و ترافیک اینترنت داخل کشور رو با خارج کشور تفکیک کنن، یعنی اونهایی که از دیتا سنترها و سایت هایی که داخل ایران میزبانی میشن استفاده میکنن، اینها رو میخوان یک شبکه داخلی درست کنن که حالا اسمش رو فرض بزنن اینترنت ملی یا اینترنت ملی، و بعدم اون داده ای که از خارج کشور میاد میره رو میخوان با روشی که ما بهش دی پی آی یا بررسی عمیق میگیم کاملا بفهمن که این داده چیه، حتی اگر کدگذاری شده باشه. چیزی که جلوشون رو گرفته استاندارد معروف کدگذاریه که بهش میگن SSL یا داده های نسبتاً به زبان ساده بخوام برای شما توضیح بدم، داده هایی که کدگذاری شده و شکستن قفلش قدری سخته. فقط فرستنده داده خارج از ایران یا داخل ایران، مثلا زمانی که شما از جیمیل استفاده میکنید شرکت گوگل و شما هستید که این داده ها رو دارید، کسی نمیتونه از این وسط بیاد ایمیل های شما رو بخونه. مخابرات ایران الان تا جایی که من یادمه از سال 2008 تلاش داره میکنه که این رمزها رو بشکنه و باز کنه، دوبارم موفق شده، برای مدت خیلی کوتاهی تونسته این کارو بکنه.
آیا از نظر سخت افزاری جمهوری اسلامی ایران توانایی انجام این کار رو داره؟
به باور من داره، منتها حجم این داده‌ای که داره مبادله میشه با توجه به این که تقریبا همه و حتی همین خود دبیر شورای عالی فضای مجازی هم از جیمیل استفاده میکنه و نه از ایمیل ملی که خودشون درست کردن، اینم هم از اینه که حجم این داده خیلی زیاده، یه مجموعه پیچیده بسیار عظیم و پرهزینه و نیرو انسانی خیلی بزرگی احتیاج دارن و درستانی ریسک هم داره. ریسکش چیه؟ ریسکش همین وضعیتی که الان پیش اومده، کوچکترین اشکالی تو این مجموعه به وجود بیاد، کوچکترین تستی بخوان انجام بدن، حداقل روی بعضی از ISP های روی شما ببینید که اختلال ایجاد میشه، یه بار ترافیک باز میشه کلن، یه بار ترافیک بسته میشه کلن، چند بار گوگل بسته شده، چند بار عرض بخدمت شما جیمیل بسته شد. این به باور من چیز خیلی معمولی و اتفاق خاصی نیفتاده.
ظاهرن یک شرکت خدمات اینترنتی در ایران برای اولین بار اعلام کرده که حاضر هست اینترنت پرسرعت رو در اختیار کاربران عادی خانگی قرار بده، در این باره لطفاً توضیح بدید.
به باور من جمهوری اسلامی ایران حداقل تو دو سه سال گذشته داره با مفهوم فیلترینگ و این طرح اینترنت ملی قدری هوشمندانه تر برخورد میکنه از پروژه های قبلیش. هسته مرکزی، هسته نگاه دولت به سرویس های بین‌المللی که وجود داره ثابت مونده، اونها این سرویس ها رو غیر قابل اعتماد میدونن. همین که شما دارید میبینید که دولت جدیدی که اومده داره اسکای دولتیش رو مجبور میکنه برن از لینوکس استفاده کنن، که خود این یه فاجعه بزرگ خواهد بود، یعنی امکان تربیت نیروی فنی برای اینکه بتونه از لینوکس استفاده تجاری کنه برای کشوری مثل ایران تقریبا صفره، در هیچ کجای دیگه دنیا هم اتفاق نیفتاده. اما هسته این نگاه بی‌اعتمادیه اون چیزی که خارج وجود داره. مثلا یه چند تا ترفندی رو که این آقایون اتخاذ کردن و راجبش صحبت کردن به باور من فکرای هوشمندانه و ممکنه جواب بده. اینکه شما بیاین به کاربری که از اینترنت حلال استفاده میکنه، از اینترنت قانونی استفاده میکنه، مثلا سایت تبیان رو میره نگاه میکنه، سایت مقام معظم رهبری رو نگاه میکنه، به این کاربر اینترنت پرسرعت رایگان داخلی بدی، ایده هوشمندانه به دلیل اینکه خود کاربرا یه جور انتخاب طبیعی دارن، به مرور زمان رفتار این کاربرا تغییر پیدا میکنه و میرن خب به هر حال همین سایت های دیگه داخلی که قدری هم ممکنه صدای متفاوت داشته باشن مصرف کننده اونها میشن. این استراتژی جواب داده به باور من. ارائه سرویس پرسرعت کم هزینه به ترافیک داخلی کار هوشمندانه، کما اینکه یه بخش بسیار بزرگی از کاربران اصلا دنبال مطالب سیاسی نیستن و دنبال مطالب ممنوعه نیستن، میخوان اخبار مثلا سریال ها رو نگاه کنن، درگرمی رو نگاه کنن، یه سری سرویس های خدمات شهری رو میخوان، بانکشون رو میخوان برن ببینن و مواردی از این دست.
بله، همونطور که قول داده بودیم رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان از روز دوشنبه در مجارستان آغاز شده و در روز نخست ایران موفق شد در سه وزن
که در روز نخست برگزار شد صاحب دو مدال طلا بشه توسط حسن رحیمی در 55 کیلو و رضا یزدانی در 96 کیلو. امروز هم ایران در سه وزن نمایندگانش رو به روی تشک فرستاده و در چند مسابقه اول با پیروزی‌های پیاپی همراه بود، اما آخرین نتایج کشتیگیران ایرانی رو از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا حاضر در این مسابقات به طور زنده و از طریق تلفن جویا میشیم. آقای رستم‌پور خسته نباشید، آخرین نتایج کشتیگیران ایرانی رو برامون بگید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای جمالی و شنوندگان عزیز و ارجمند. همونطور که اشاره کردید مسابقات در روز دوم خیلی عالی شروع شد برای کشتیگیران ایران، یعنی مسابقاتی که به نظر می رسید واگذار کنن رو هم به سود خودشون خاتمه دادن. اسماعیل پور توی ثانیه های آخر تونست حاجی علیف از آذربایجان رو ببره، بعد احسان لشکری تونست مارساگیشویلی از گرجستان که یکی از تکنیکی ترین آزادکاران حال حاضر دنیاست رو با ضربه فنی است میشه رو برداره. اما درست موقعی که ایران داشت در واقع به مرز مسجل کردن عنوان قهرمانی تیمی میرسید، کومیل قاسمی یه شکست ناباورانه رو خورد از ترادل دلاگینف آمریکایی که همیشه به قاسمی باخته بود قبلا، اما این بار خیلی راحت رو شکست داد. الان قبل از اینکه این ارتباط برقرار بشه هم احسان لشکری که خب خیلی تو پشته قبلی بهش فشار وارد شده بود و تحلیل رفته بود، متاسفانه مقابل راینر سالاس از کوبا شکست خورد و دیگه شانسی برای راهیابی به فینال نداره. با این حال محسود اسماعیل پور مرد بی‌شکست ماست، تونست او هم در آخرین ثانیه ها همفری از آمریکا رو ببره، سالان رو به وجد بیاره. دقایقی بعد توی نیمه نهایی به روی تشک خواهد اومد که بعد ببینیم آیا میتونه او هم سومین فینالیست ما در این دور از مسابقات باشه یا نه.
آقای رستم‌پور شانس احسان لشکری برای گرفتن مدال برنز چقدر هست با توجه به باختش به حریف کوبایش، اگر حریف کوبایش به فینال بره که ظاهرا حریف قدری هم هستش، آیا احتمال این که بتونه در جدول بازنده ها دوباره به کارش ادامه بده هست؟
کافیه که این کوبایی بره فینال، چون دیگه هیچکی باقی نمونده از پشتیبان تراز اول، اغلب اونا رو خود احسان برد، یعنی هم روسیه رو شکست داد که مدعی مدال طلا بود و هم گرجستان رو که اون هم بخت اصلی بود از نگاه حتی مربیان تیم ملی خودمون. به همین خاطر فقط امیدواریم که این کشتیگیر کوبایی به فینال برسه که احسان مثل المپیک لندن بتونه روی سطح سوم حداقل بیسته.
الان وضعیت جدول چطور هست با توجه به باخت روس‌ها در وزن، اگر اشتباه نکرده باشم، 84 کیلوگرم و 60 کیلوگرم، آیا با توجه به اینکه ایران و روسیه تا دیروز با هم رقیب بودن الان وضعیت روس‌ها بهتر از ماست؟
امروز 120 کیلو روسیه خوب ظاهر شده، بدون شکست مونده تا اینجا. 60 کیلوشون هم بعد به احتمال زیاد با محسود اسماعیل پور مواجه بشه که این کشتی خیلی تعیین کننده است. گرجستان هم که دیروز 13 امتیاز گرفته بود و سوم بود، در واقع با فاصله داره با ایران و روسیه و رقابت همچنان بین دو تیم پرسابقه ایران و روسیه است برای کسب عنوان قهرمانی.
یه مقدارم از فضای خود مسابقات، از حواشیش آقای رستم‌پور اگر حواشی خاصی داره بگید.
ببینید توی این دو روز ایرانی‌های پرتعداد دیدیم که از نقاط مختلف دنیا اومدن، چه از اروپا حتی از خود ایران با هزینه شخصی اومدن که فقط تیم ملی ایران رو تشویق کنن، از آمریکا، از کانادا، کشورهای مختلف، اغلب هم میان خودشون به جایگاه خبرنگاران میرسونن و از ما میخوان که اینو بگیم که اونا فقط برای تشویق تیم ایران اومدن و اتفاقا هر وقت کشتیگیر ایرانی مسابقه دارن در واقع شور و هیجانی که تو سالن هست، حتی از زمانی که کشتیگیران مجارستانی به عنوان میزبان مسابقات دوری تشکیان هم بیشتر از نکات جالب توجهیه که سایت فدراسیون جهانی هم امروز به عنوان خبر اول با تصویر تماشاگران ایرانی اون رو منتشر کرد. ما هم روی وبسایت رادیو فردا ویدیوها و تصاویری رو از این حضور چشمگیر ایرانی ها در سالن مسابقات منتشر کردیم و به مرور باز تصاویر و ویدیوهای بیشتری رو در این زمینه در روی سایت رادیو فردا قرار خواهیم داد.
دقیقاً همینطوره، در سایت رادیو فردا شنوندگان گرامی میتونن لحظه به لحظه این مسابقات رو دنبال کنن، تصاویری که و خبرهایی که توسط خود شما فرستاده میشه. آقای رستم‌پور فکر کنم که به عنوان آخرین نکته تا به اینجای کار، کشتیگیرای ایرانی از رویارویی با کشتیگیران اسرائیلی در قرعه بی نصیب بودن، یعنی روبروی هم نیفتادند.
آقای جمالی اتفاقا یکی از نکاتی که در واقع ایرانی ها خیلی اصرار داشتن ما درباره اون صحبت کنیم این بود که مثلا اگر دیروز رضا یزدانی یا حسن رحیمی دوره اول یا دوره دوم به حریف اسرائیلی برخورد میکرد، خب به همین راحتی کسی که قهرمان جهان شده پشتی نمی‌گرفت حریف اسرائیلی و اون مدال طلا هم از بین می‌رفت. این مسئله یه که شاید توی مسابقات تو کشتی آزاد ایران دوچارش نشده، ولی شاید در فرنگی بشه یا در مسابقات بعدی بشه. به هر حال معضلیه که گریبان ورزش ایران رو گرفته و بارها به ورزش ملی ما لطمه زده.
ممنون از شما مهدی رستم‌پور، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مسابقات قهرمانی کشتی جهان در بوداپست. با شما بعداً هم صحبت می‌کنیم درباره آخرین نتایج مسابقات امروز. به پایان نیمه نخست مجله شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. تقریباً حدود 45 ثانیه دیگه با آخرین خبرها با شما خواهیم بود. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. من شماره پیامگیر رادیو فردا هم خدمتتون اعلام میکنم، 2420-603-8741-50. به این شماره میتونید پیامک یا اسمس بزنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. ساعت 19:30 است و نیمه نخست مجله شامگاهی ما به پایان رسید. در اینجا فرصتی است تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو یک بار دیگه مرور کنیم با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نشریه آلمانی شپیگل به نقل از منابع اطلاعاتی خود نوشته است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به زودی از توقف فعالیت سایت اتمی فردو خبر خواهد داد. بر اساس این گزارش آقای روحانی قصد دارد در آستانه تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی ایران را برای بستن سایت فردو و خروج سانتریفیوژهای آن تحت نظارت بازرسان بین‌المللی اعلام کند. به نوشته شپیگل رئیس جمهوری ایران در ازای این کار قصد دارد از آمریکا و اروپا بخواهد تحریم‌های ایران را لغو کند. خبرگزاری ایسنا همزمان به نقل از منابع خود گزارش شپیگل را تکذیب کرده است. مرجعی افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران تبادل نامه بین حسن روحانی و باراک اوباما را تایید کرد. خانم افخم گفته است که نامه مربوط به انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران بوده و آقای روحانی هم در پاسخ نکاتی را در موارد مورد نظر بیان کرده است. به گفته مرجعی افخم تبادل این نامه از کانال‌های جاری دیپلماتیک انجام شده. باراک اوباما روز یکشنبه تماس مستقیم با حسن روحانی از طریق ارسال نامه را تایید کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه خود همچنین گفت که حسن روحانی برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های آمریکایی ندارد، اما به گفته او در صورتی که در چارچوب گفتگوها با گروه 5+1 روند کار به سمتی پیش برود که لزوم این کار به وجود آید، در این چارچوب این ملاقات انجام می‌گیرد. آیت الله خامنه‌ای در دیدار با عده از فرماندهان سپاه گفته است که لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی فعالیت کند، اما باید عرصه سیاست را بشناسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز گذشته گفته بود که سپاه موافق و ورای جریانات سیاسی است، نه در کنار و داخل جریانات سیاسی. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای خامنه‌ای همچنین گفته است که در زمینه سیاست خارجی و داخلی موافق نرمش قهرمانانه است. او افزوده که یک کشتیگیر نیز برخی مواقع به دلیل فنی نرمش نشان می دهد، ضمن آنکه فراموش نمی کند حریفش کیست و هدف اصلی او چیست. سرگئی لاوروف و لوران فابیوس وزیران خارجه روسیه و فرانسه در کنفرانسی مطبوعاتی در مسکو تایید کردند که کشورهایشان در مورد چگونگی پایان دادن به بحران سوریه اختلاف نظر دارند. سرگئی لاوروف حمله شیمیایی ماه گذشته در نزدیک دمشق را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و گفته است که در گزارش سازمان ملل به تمام پرسش‌های روسیه پاسخ داده نشده. این در حالی است که وزیر خارجه فرانسه با استناد به همان گزارش گفته است که شکی باقی نمانده که حکومت بشار اسد مسئول حملات شیمیایی ماه گذشته است. در گزارش سازمان ملل که روز دوشنبه از طرف بان کی‌مون به شورای امنیت ارائه شد، استفاده از بمب شیمیایی تایید شده، ولی به عاملان حملات ماه گذشته که به مرگ حدود 1400 نفر از شهروندان غیر نظامی سوریه منجر شد اشاره‌ای نشده است. پلیس واشنگتن هویت شخصی را که با تیراندازی در یک مجتمع نیروی دریایی این کشور دیروز دوشنبه 12 نفر را کشت اعلام کرد. او که نامش ایران الکسی سلام شده، سیاه‌پوستی 34 ساله اهل کانزاس و سرباز ذخیره نیروی دریایی آمریکاست. او در حال حاضر برای شرکت HP کار می‌کند. خانواده او و همچنین مقامات پلیس به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتن که او به علت ناراحتی‌های روانی تحت درمان بوده، اما ناراحتی او به حدی نبوده که مانع کار کردن او شود.
ممنون. شنونده آخرین خبرها از همکارم مینا بهارمس بودید. مجله شامگاهی رو با پخش ویژه برنامه صدای شما، کاری از همکارم جان خاکزاد، به پایان میبریم. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و در ساعت 22 در مجله شبانگاهی دوباره در خدمت شما خواهم بود. بدرود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود شنونده گرامی، برنامه این هفته صدای شما صدای فردا را آغاز میکنیم. در برنامه این هفته نیز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به شنوندگان برنامه این هفته.
آزاده، در برنامه این هفته اول به بیانیه‌ای که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، منتشر کرده در رابطه با ادامه فشار به خانواده کارکنان رادیو فردا در ایران به اون اشاره میکنیم. سپس تا اونجایی که زمان برنامه اجازه بده به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با رادیو فردا بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان، بار دیگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعه این رادیوس، ارعاب خانواده های کارکنان رادیو فردا در ایران رو محکوم کرده. در اینجا همکارم آزاده توکلی بیانیه رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی رو به آگاهی شما میرسونه.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بیانیه‌ای که هفته گذشته منتشر کرد، ادامه ارعاب خانواده های کارکنان رادیو فردا را در ایران محکوم کرد. در این بیانیه آمده است، به رغم آنکه انتظار می رفت با روی کار آمدن دولت حسن روحانی سیاست های معتدل تری در ایران آغاز شود، اما در 5 مورد مختلف در ماه گذشته وزارت اطلاعات ایران در تماس با بستگان کارکنان رادیو فردا یا طی بازجویی از آنان خواسته است بستگان خود را از کار در این رادیو منصرف کنند. کوین کلوز، مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره میگوید دولت روحانی اگر میخواهد نشان دهد که با دولت پیشین متفاوت است، میتواند این اقدامات را محکوم کند، درباره آنها تحقیقات به عمل آورد و عاملانش را مجازات کند. مدیر رادیو فردا آرمان مصطفی نیز در همین زمینه گفت آشکار است که عناصری از دولت گذشته هنوز بر سر کار باقی هستند، ولی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد می توان این وضعیت را تغییر داد. مدیر رادیو فردا در ادامه می گوید
برخواستا همون حرفایی است که قبلا هم بارها و بارها تکرار شده، یعنی جلوگیری از ادامه همکاری خبرنگارانمون با رادیو فردا یا دعوتشون به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی حکومت ایران. تنها تفاوتی که موارد اخیر با موارد گذشته داشته اینه که تطمیع رو به تهدید افزودند. همین، ما هیچ انتظار خاصی از آقای روحانی نداشتیم و نداریم، برای اینکه میدونیم تصمیم گیری های اساسی در حکومت ایران در جاهای دیگری انجام میشه. فراموش هم نکردیم که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که ایشون هم شعارهای میان روبانه میدادند و راجع به جامعه مدنی حکومت قانون صحبت میکردند، سرویس های مخفی ایران چه اقداماتی در درون و بیرون کشور انجام دادند. اینه که ما اصلا دچار این توهم نبودیم که حالا با انتخابات ریاست جمهوری یه دفعه همه چیز به روال درست برمیگرده. آقای روحانی این که میتونه، بله البته که ایشون میتونن، رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه است، با رأی اکثریت مردم ایران انتخاب شده به این مقام. حالا راجع به انتخابات و سیستم انتخابات در ایران همیشه ملاحظاتی که در گذشته بوده هنوزم هست، اونها به جای خود، ولی رئیس قوه مجریه منطقاً قانوناً باید بتونه روش‌های نادرست رو تصحیح بکنه. اما اینکه ایشون میکنه یا میتواند بکنه یا بهش اجازه میدن بکنه، اونها بحث دیگری است که در چارچوب یک بیانیه نمی‌گنجه. در این بیانیه ما سعی کردیم اون چیزی رو که اتفاق افتاده، صورت وضعیت رو به اطلاع افکار عمومی برسونیم. در گذشته هم دیدیم در سالهای اخیر که کمترین تأثیری بر خط بنش رادیو فردا نداشته. رادیو فردا چی کار میکنه؟ فقط با سانسور مقابله میکنه. رادیو فردا فقط سعی میکنه که گردش آزاد اطلاعات رو حفظ بکنه. رادیو فردا سعی میکنه حقایق آنچه رو که بر ایران هست و در ارتباط با ایران در جهان اتفاق میفته به اطلاع مردم ایران برسونه. این تهدیدها و حالا تطمیعها هم که بهش اضافه شده، اینا کمترین تأثیری در خط مش رادیو فردا نداره، همچنان که در گذشته هم نداشته.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعه های آن است، به 21 زبان مختلف برنامه پخش میکند. صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا بد نیست به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم که در رابطه با تحت فشار قرار دادن خانواده کارکنان رادیو فردا در ایران از خود واکنش نشان دادند.
من به عنوان یکی از شنونده های این رادیو وظیفه خودم میدونم که به تهدید خانواده های کارکنان رادیو فردا اعتراض کنم و بگم که سران این رژیم میدونن شماها حقیقت رو برای مردم آشکار میکنید. برای همین هم نمیتونن تحمل کنن به مردم آگاهی پیدا کنن و خانواده هاتون مورد تهدید قرار میدن. دست مریضات به شما دوستان رادیو فردا که با این شرایط باز هم به رسالتتون ادامه میدید.
تحت فشار قرار دادن خویشاوندان محترم کارکنان رادیو فردا نشان دهنده تأثیر عمیق کار فرهنگی خوب شما برای اطلاع رسانی می باشد. چیزی که رژیم های دیکتاتوری مثل ایران از اون ترس و بیم دارن. واقعا باعث تأسف هست که میگن گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گندر مسگری. خویشاوندان شما در ایران که هیچ گونه تأثیر رو کار شما ندارن هیچ گونه، چرا باید تحت فشار قرار بگیرن؟
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان، معمولا در برنامه صدای شما، صدای فردا، صدای شنوندگانی که رادیو فردا رو مورد لطف و محبت قرار میدن پخش نمی کنیم، ولی این بار بد نیست در این قسمت از برنامه به صدای تعدادی از مخاطبان وفادار رادیو فردا گوش کنیم.
ما صبح که از خواب پا میشیم به امید رادیو فردا از خواب پا میشیم. خسته نباشید، دستتون درد نکنید.
مرسی از این که این موقعیت رو برای مردم فراهم میکنین که قریبه هاشون رو تو این رادیو آزاد بگن. واقعا دست همتون درد نکنه، پس همتون نمدنیم.
میخواستم از طرف خودم و از طرف تمام بازنشستگان کشوری و لشکری از برنامه خوبتون تشکر کنم. از گرستان
با تشکر از شما رادیو فردا که واقعا برای مردم ایران یه رسانه خیلی خوبی هستید.
صدای شما، صدای فرداست. جان، باز هم شنوندگان ما از پخش پارازیت بر روی امواج رادیویی ما گله و شکایت داشتند. اگر موافق باشی به صدای تعدادی از اونها گوش کنیم.
الان خیلی پارازیت انداختن، هیچی صدای شما نمیاد. امشب معلوم نیست چه شده. خراسان جنوبی.
خسته نباشید آقای خاکزاد. من دوباره باهاتون تماس گرفتم بابت این، گفتم بچه شهرستان نیریز هستم، استاد فارس، بخش آواره تش. لطف کنید اگر میتونید یه کاری کنید، این پارازیت از روی رادیو فردا بردارید برای این بخش آواره تش.
آزاده، باید به دوستانمون یادآوری کنیم که به زودی ما از امواج کوتاه زمستانی برای پخش صدای رادیو فردا استفاده خواهیم کرد. البته با اطلاعاتی که دوستان، شنوندگان گرامی در اختیار ما گذاشتند درباره کیفیت پخش صدای ما روی امواج کوتاه و روی موج متوسط، همکاران ما در بخش فنی تلاش میکنن که در امواج زمستانی که ما قرار به زودی از اونها استفاده کنیم، تا آنجا که امکان داره بتونیم که از زیر پارازیت ها فرار کنیم و صدامون رو با کیفیت بهتری به گوش شما شنوندگان گرامی برسونیم. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم. بد نیست که یک بار دیگر راه تماس با برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری کنیم. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 و آزاد آدرس ایمیل ما
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
کارگر شهرداری شیرازم.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیدن.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.